radioiran.ir. ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید،
ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به مطالعه و کتابخوانی هستین، کتابهای خوب میخونین و آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی چند کتاب خوندنی و سرگرم کننده. این بار یه مجموعه کتاب بهتون معرفی میکنم، یه بسته پیشنهادی کتاب داستان و رمان پلیسی و امنیتی که اکثرا بر اساس ماجراهای واقعی نوشته شدن. نخستین کتابی که بهتون معرفی میکنم، کتابی با سرنامه اتاق شیشه‌ای، نوشته سید مرتضی امیری. در کتاب اتاق شیشه‌ای قراره روایت زندگی هاتف رو در دل یه داستان جنایی و معمایی ببینیم. هاتف جوونیه که انگار تمام زندگیش یه معما بوده و حالا اون به دنبال پیدا کردن راز و رمز معماست. اون یکی از سربازهای زبده نیروی دریاییه که یک سال از عمرش رو تو زندانی مخوف به سر برده و به خاطر شکنجه های مختلف بخشی از حافظش رو از دست داده. اما هاتف بعد از مدتی به کمک یکی از دوستای قدیمیش آزاد میشه تا مأموریت مخفی و ناتمامی رو به سرانجام برسونه، مأموریتی برای کشف علت یک سال زندانی شدنش تا قتل مرموز پدرش. عاطف میخواد کسی رو که در تمام این ماجراها دخالت داشته پیدا کنه. کتاب اتاق شیشه‌ای در 142 صفحه توسط انتشارات ساد منتشر شده و میتونه پیشنهادی خوندنی برای طرفداران رمان‌های جنایی، پرهیجان و معمایی باشه. و اما سرنامه کتاب بعدی، روز داوری، نوشته سجاد خالقی. کتاب روز داوری برای کسایی که دنبال یک کتاب جذاب و پرماجرا می‌گردن میتونه خوندنی باشه. در این کتاب سجاد خالقی ردپای تعلیق و کشش رو پیدا می‌کنید، تعلیق و کششی که مخاطب رو به دنبال خودش میکشونه. شخصیت اصلی این رمان آبتین مقدس، سرگرد اداره شهربانیه که در آخرین ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی درگیر پرونده‌ای میشه که گره گشایی اون هر چه که پیشتر میره پیچیده تر میشه. نویسنده تو این رمان جنایی داستان یه تعقیب و گریز نفسگیر رو روایت میکنه. داستان روز داوری در واقع یه داستان هیجان انگیزه که حوادثش در دوره پهلوی دوم میگذره. ماجرای مأموریت کاراگاهی ماهر و باهوش که برای کشف راز یک آدم ربایی سفری خطرناک رو شروع میکنه و تو دل روابط گروه های تبهکار دست های آلوده رژیم صهیونیستی رو کشف میکنه. کتاب روز داوری نوشته ی سجاد خالقی از انتشارات شهرستان ادب در 344 صفحه. اما کتاب بعدی، کتابی با عنوان سیروان به قلم محمد ستاری وفایی. این رمان قرار از زندگی یک جوان کرد ایرانی به اسم سیروان برامون بگه که سالها در آلمان زندگی کرده. سیروان که یه فیلم سازه به طور اتفاقی در مسیر شغلی خودش با یه بحران مواجه میشه که همه زندگیشو تحت تأثیر قرار میده. اون توی مهمونی با زنی به اسم لیلی آشنا میشه. لیلی که آوازه سیروان و مهارتش در فیلم سازی به گوشش خورده، بعد از دعوت اون به منزلش از اون میخواد که برای اجلاسی که در مورد تزش داره فیلمی درباره اون بسازه. فیلم مطالبه شده درباره تجمعات و درگیری‌های گروه‌های نئونازیه. سیروان اما فرصت فکر کردن به این فیلم رو هم پیدا نمی‌کنه و اصلاً قبل از شروع همکاری لیلی به قتل میرسه و پای سیروان به ماجرایی باز میشه که نقش چندانی در اون نداشته و همینطور شناختی از اون نداره. افراد مختلف با ظاهر عادی که قصد همکاری با اون دارن وارد زندگی سیروان میشن، اما کم کم معلوم میشه همه این آدما عناصری از سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه هستن که قصد دارن از موقعیت این جوان ایرانی برای پیشبرد اهداف و نقشه‌های اطلاعاتی و عملیاتی خودشون استفاده کنن. اونا اغلب به سیروان پیشنهاد کار با موقعیت‌های عالی میدن که برای یه جوان همیشه وسوسه کننده است. و همین روش سیروان بدون اینکه از نیت و اهداف عوامل اطلاعاتی و عملیاتی بیگانه با خبر باشه، به نوعی تو دام اونا گرفتار میشه و مسیر زندگیش به کلی تغییر میکنه. سیروان با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که ناخواسته تو دام اونا گرفتار شده به کشورها و شهرهای مختلف اعزام میشه و تو عملیات مختلف شرکت میکنه بدون اینکه هدف شخصی او چنین کارهای پیچیده و خطرناکی باشه. سیروان بعد از این بحران در تعقیب و گریز گروه‌های مختلف قرار می‌گیره و همین عوامل منجر به ارتباط او با داعش میشه. رمان سیروان که بناست نقشی هشدار دهنده به مخاطب داشته باشه به قلم محمد ستاری وفایی در 360 صفحه و توسط انجمن پیشکسوتان سپاس منتشر شده. اما کتاب وقتی خورشید خوابید، نوشته مجید استیری. وقتی خورشید خوابید ماجرای قتلی رو روایت میکنه که توی روستای دور افتاده اتفاق میفته. این رمان جنایی و تاریخی علاوه بر روایت جذابی که از یه پرونده قتل داره، به وضعیت روستایان در دهه 40 و مسئله انقلاب سفید هم گریز میزنه. یه بازجوی پرسابقه برای بررسی یه پرونده خاص به یه روستای دور افتاده اعزام میشه، چون پای دختر یکی از مقامات ارشد ارتش میونه که در لباس سپاه دانش به این روستا رفته و راز قتلی که اتفاق افتاده باید هرچه سریع‌تر کشف بشه. حساسیت موضوع این قتل بالاست، چون مقتول یه آدم عادی نبوده. کتاب وقتی خورشید خوابید درباره این داستان جنایی پلیسیه و رازها و پشت صحنه‌اش. کتابی که در 224 صفحه و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده. اما کتاب بعدی که بهتون معرفی میکنه، باروت خیس، نوشته زهرا اسعد بلند دوست. باروت خیس یک رمان پرهیجان و امنیتیه، یه داستان بلند در مورد داعش و جنایتهاش و همینطور درباره مدافعان حرم و حوادث پیش اومده در کشور عراق و ماجرای شهادت حاج قاسم سلیمانی. یه خبرنگار قراره برای رسیدن به هدف بزرگ خودش و همپیمانانش همه جا رو زیر و رو کنه. سینه‌اش انبار باروته، اما جز برای سرکوب احساس تربیت نشده. حالا اون تمام آسیای غربی رو جستجو کرده تا در عراق به آرزوش برسه. دختری که آموزش‌های سخت و طاقت فرسا رو در پایگاه‌های نامقدس سرزمین مقدس گذرونده تا بدل به اسلحه‌ای بشه برای شکار فرمانده. فادیه فقط چند بند انگشت تا نشستن مدال افتخار عبری بر سینه‌اش فاصله داره، اما ناگهان اتفاقات دیگه‌ای رقم می‌خوره. اتفاقاتی که در رمان باروت خیس بازگو شده، کتابی که توسط کتابستان معرفت و در 292 صفحه منتشر شده. سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم که با من در این تالار آینه هم همراه بودید. این بار به شما یک بسته کتاب پیشنهاد کردم، بسته پیشنهادی کتاب داستان و رمان پلیسی و امنیتی بر اساس ماجراهای واقعی. تا تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
این کمان نام ایران می درخشد بر رنگ مردان آهنین شمان بدارد ایران.
خشونت نژادپرستی
تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما فی حد بغیر یوم، والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما فی حد بغیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر اساس آمار 90% سینمای هالیوود امریکا رو صهیونیست‌ها در اختیار دارن. شرکت‌های بزرگ هالیوودی همچون فاکس قرن 20 در مالکیت ویلیام فاکس، شرکت یونیورسال در مالکیت کارل لیمل، شرکت گلدون در اختیار ساموئل گلدون و آرلوت زوکه و شرکت برادران وارنر به همراه بسیاری از شرکت‌های دیگه همه در اختیار یهودیان صهیونیست قرار داره.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، پروتکل 20 و 21 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ادامه برنامه همراه باشید.
برنامه دسیسه.
در پروتکل 20 همانطور که در برنامه گذشته هم به اون اشاره شد، تاکید بر مسائل مالی و اقتصادی به چشم می‌خوره و استفاده از ابزار مالیاتی که یکی از راه‌های مهم تأمین مالی صهیونیست هاست در دستور کار پروتکل 20 قرار داره، موضوعی که جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم درباره اون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل 20 به این نکته اشاره می کنم که یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در پروتکل 20 آن است که پیشنهاد شده است اعطای وام از جانب دولت یهودی به دولتهای غیر یهودی انجام پذیرد تا به این وسیله دولت‌های غیر یهودی به دولت یهود وابسته بشوند، یعنی راهکار پرداخت وام به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای وابسته سازی حکومت‌های دیگر به حکومت یهودی مورد تأکید قرار گرفته است. نکته دیگر آن است که در پروتکل 20 پیشنهاد می شود از فقرا مالیات گرفته نشود و دولت از این کار به این جهت خودداری کند که مالیات گیری از فقرا زمینه آشوب و زمینه نارضایتی رو در جامعه فراهم می کنه. در ادامه مندرجات پروتکل 20 پروتکل 21 نیز دارای درون مایه و محتوای مالی است. یکی از پیشنهادها این است که باید به فعالیت بازارهای بورس پایان داد و به علاوه فعالیت‌های مالی مرتبط با فروش اوراق قرضه هم پیشنهاد می‌شود که متوقف گردد. مجموعه پیشنهادهایی که ما در پروتکل 20 و در پروتکل 21 با اونها روبرو هستیم به طور کلی پیشنهادهای مالی است، اما همینطور که در برنامه گذشته هم به اون اشاره کردم، باید این نکته در ذهن ما باشد که نویسندگان این پروتکل در بیش از یک قرن پیش از این به نگارش پروتکل ها پرداختند، چنانچه واقعیات امروز جامعه صهیونیستی رو بررسی کنیم در خواهیم یافت که آنچه که در عمل در جریان هست در حوزه اقتصاد با پیشنهادهای مندرج در به ویژه دو پروتکل 19 و 20 فاصله داره. اما همینطور که اشاره کردم این مجموعه از پیشنهادها از آن جمله نکات و عناصری است که در پروتکل‌ها به اون اشاره شده، اما تا جایی که به حوزه عمل مربوط میشه اسرائیل و صهیونیست‌ها کمتر به این پیشنهادها اتکا کردند و توجه کردند، بلکه در راستای دخالت هرچه بیشتر و فعالیت هرچه بیشتر در بازارهای بورس به عنوان مثال در کشورهای غربی یهودیان فعال بوده اند. برخلاف آنچه که ما در این پروتکل ها میبینیم، اتفاقا یهودیان در بورس بازی، در فعالیت های اقتصادی، در راستای انباشت ثروت بسیار بسیار فعال بوده اند و یکی از نکاتی که یهودیان در یک قرن اخیر به اون توجه ویژه داشتن اتفاقا همین مسائل مالی بوده است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
پروتکل 21 هم مانند پروتکل 20 بر مسائل مالی و اقتصادی تاکید می‌کنه. در این پروتکل به پرداخت وام با سودی کلان به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اشاره شده و صهیونیست ها در این زمینه تلاش می کنند تا با دادن وام بتونن فعالیت های اقتصادی و صنعتی رو در جهت منافع و اهداف خودشون سامان بدن.
ما در برنامه های پیش از این هم اشاره کردیم از بنیان های مهم پویش صهیونیست ها در یک قرن اخیر اتفاقا مسائل مالی بوده است. یعنی یهودیان تلاش کردند با اتکای به قدرت اقتصادی خود اولا به اشغال سرزمین فلسطین بپردازند، دوم به خرید اسلحه بپردازند و از این اسلحه به عنوان ابزار زور برای وادارسازی فلسطینیان به ترک سرزمین خود استفاده کنند، سوم از این ابزار مالی برای توانمندسازی موجودیتی به نام اسرائیل استفاده کنند و سرانجام آن که از این توان مالی برای حمایت رسانه‌ای سیاسی و تبلیغی از دولت اسرائیل در عرصه بین‌المللی بهره ببرند. می‌خواهم به عنوان جمع‌بندی به این نکته اشاره کنم که صهیونیست ها به راهکارهای مالی و اقتصادی همواره نگاهی ویژه داشتند. ما در برنامه بعد نیز به بررسی پروتکل های بعدی خواهیم پرداخت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم بودید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا
نگهدار. وانگه با کنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی غمها کنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پولیورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009.
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هرکس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3 تاره 14 مربع ارسال کنید.